برنامه‌ای که باشه و فرصت شنیدن اون رو نداشته باشن، برنامه رو دانلود و مجدد اون رو بازشنوایی بفرمایید. اما تقاضا میکنم با برنامه بعدی ما رو همراهی بفرمایید. ورزش ایران، ویژه جانبازان و معلولان.
ورزش ایران. این برنامه ویژه عزیزان جانباز و معلول. به نام خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهرتون به خیر و نیکی. آرزوی سلامتی و سعادت و نیکبختی براتون میکنم و خوشحالم که بازم با یکی دیگر از سری برنامه های ورزش ایران، ویژه عزیزان جانباز و معلول، از پخش شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بی نهایت ممنونم. روزهای چهارشنبه همه هفته در همین ساعت به مدت حدوداً یک ساعت با شما همراه هستیم با ورزش ایران، ویژه عزیزان جانباز و معلول، که از پخش شبکه رادیویی ورزش تقدیم حضورتون میشه. مروری میکنیم به فعالیت‌های سه فدراسیون: فدراسیون ورزش جانبازان و معلولین، فدراسیون نابینایان و کمبینایان و فدراسیون ناشنوایان. شما شنوندگان عزیز، خانواده‌های محترمی که فرزندانتون، بستگانتون در این سه فدراسیون فعال هستن، به ویژه خانواده محترم ناشنوایان، سوالی اگر دارید، مطلبی اگر مد نظرتون هست، اون رو میتونید با همکاران ما در واحد ارتباطات در میان بگذارید. شماره تلفن های ما همون شماره تلفن های همیشگی شبکه رادیویی ورزش هست: 220-213-827-220-213-828. تا حدود 16:16 بعد از ظهر در اختیارتونه. بی‌صبرانه در انتظار تماس‌های تلفنی شما هست. خب، مطابق معمول هر برنامه در دقایق ابتدای برنامه مروری می‌کنیم به مهم‌ترین بخش‌های برنامه که می‌خوام تقدیم حضورتون بکنیم. شما هم هر بخشی رو که دوست دارید می‌تونید بشنوید. پس این شما و این هم بخشای برنامه این هفته ورزش ایران، ویژه عزیزان جانباز و معلول. اخبار فدراسیون جانبازان و معلولان ابتدا تقدیم حضورتون خواهد شد. مطابق معمول هر هفته بخش بانوان رو هم تقدیم حضورتون میکنیم که در این بخش همراه میشیم با سکر خانم کیانی، با رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین جناب آقای اسفقیان ارتباطی زنده و تلفنی خواهیم داشت. این هفته هم احسان عباسی اخبار خارجی معلولان رو، ورزش معلولان رو به اطلاعتون خواهند رسوند. یک ارتباطی زنده و تلفنی دیگر این بار با آقای حدادی، رئیس انجمن فوتبال روی میز جانبازان و معلولین خواهد بود، در یکی از بخش‌های برنامه تقدیم حضورتون میشه. در یکی از بخش‌های برنامه اشکان آذرماسوله خبرهای فدراسیون نابینایان و کمبینایان رو به اطلاعتون خواهند رسوند. ارتباط تلفنی خواهیم داشت با آقای آشوری، رئیس سازمان لیگ والیبال نشسته فدراسیون جانبازان و معلولان. همینطور ارتباط زنده و تلفنی داریم با این بار آقای علیرضا علیزاده، رئیس انجمن بدمینتون فدراسیون ناشنوایان. و ارتباط های دیگر اگر وقت برنامه اجازه بده اونها رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. همینطور بی صبرانه در انتظار تماس های تلفنی شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهیم بود. خب همونطور که در معرفی بخش برنامه به اطلاعاتتون رسوندم، ابتدا مرور میکنیم بر مهمترین عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولان. بشنوید. با پایان یافتن ارزیابی عملکرد استان‌ها، هیئت‌های برتر ورزش جانبازان و معلولین مشخص شد. مرادی ملی پوش پاراوزنه‌برداری کشورمان: هدفم تکرار مدال طلای لندن در پارالمپیک توکیو است. با ورزش از گوشه‌نشینی رها می‌شویم. ملی پوش والیبال نشسته: علیپور، می‌خواهم 4 دوره پارالمپیک را تجربه کنم. تمریناتم را در خانه پیگیری می‌کنم. جلسه شورای مدیران فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین روز یکشنبه گذشته برگزار شد. تیم ملی تیر و کمان جانبازان و معلولین کشورمان برای پنجمین بار راهی بازی‌های پارالمپیک می‌شود. برگزاری مراسم گرامی داشته هفته یه ترویج فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه، چهارمین مرحله توزیع بسته‌های معیشتی فدراسیون جانبازان و معلولین صورت گرفت. سامانه آنلاین قلب‌بارگری جامعه ورزش راه اندازی شد. و آخرین عنوان: ورزشکاران بسکتبال با ویلچر به منظور همسانسازی کلاسبندی پزشکی در فدراسیون حضور یافتند. خب عزیزان شنونده، این بود مهمترین عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین که شنیدید. ساعت 15:09 است. باید بریم به سراغ بخش بانوان. در این بخش همراه میشیم مطابق معمول با سرکار خانم معصومه کیانی که خبرهای ورزش بانوان رو به اطلاعتون میرسونن. بشنوید.
علاقه‌مندان به ورزش‌های جانبازان و معلولین، سلام میگم بهتون، روزتون بخیر باشه. گزارش امروز بانوان رو ابتدا با فعالیت کوهنورد نابینای کشورمون لاله عربزاده شروع می‌کنم که 8 قله مختلف از جمله دماوند رو صعود کرده.
در سال 1398 یا میتونم بگم دیگه از اواخر سال 97 یه سری برنامه‌ریزی‌های جدی رو شروع کردیم و صعود به یه تعدادی از قلل رو آغاز کردیم. ارتفاعشون بالای 4000 متر بود و تونستیم حدود 7-8 قله مختلف رو از جمله قله های قلعه دختر، هفت خانی، سرکچال، کهار صعود بکنیم و نهایتاً در مرداد ماه سال 1398 بود که تیم ما به همراهی 8 نابینا همراه با 13 همنورد بینا موفق شد که قدم به بام ایران یعنی قله دماوند بگذاره و اولین تیم نابینایان و کمبینایان جهان بود که تونست به قله دماوند صعود بکنه.
تا تصمیم نهایی درباره بازگشت 8 رشته جدا شده از فدراسیون جانبازان و معلولین هم برگزار شد و بدون نتیجه به پایان رسید. برخی ورزشکاران از جمله الهام چزانی، ملی پوش تنیس روی میز کشورمون، امیدوار مسابقات بیشتر و با شرایط رفاهی بهتری برگزار بشه.
حالا فهم نمی‌کنه اینجا باشیم یا اونجا، اصلش اینه که رسیدگی و این کاری که برامون انجام بشه بشه. چند وقتی که اصلا هیچ خبری نیست، برنامه ورزش و اینا هم بخاطر کرونا تعطیله. ولی اون سالی هم که بودیم یه سال چیزی با ندیدیم، یه مسابقه برگزار کردم دیگه، هزینهش با خودمون بودش و یه مسابقه رنکینگی بود. بد نبود، خوب بود، ولی خب این که سالی یه باری هم چه مسابقه با هزینه خودمون، حتی خورد و خوراک و غذا و صابونه و همه چی برای خوابگاه به ما دادن.
این اتفاق برای برخی ورزشکاران مثل مهتاب نبوی، ملی پوش پاراتکواندو هم تفاوتی نداره.
به نظرم اتفاق خوبی، البته نظر خاصی نداشتم، چون چه زیر نظر فدراسیون تکواندو بود چه زیر نظر جانبازان معلولی، من کار خودم میکردم و فکر نمی کنم که فرق خاصی برام میکرد. من همون اول که اومدم وارد تیم شدم زیر نظر فدراسیون تکواندو بودم، من تا اون موقع مشترک بود، ولی خب الان مثلا جدا شده، فقط شده فدراسیون تکواندو، برای همین حالا خیلی در جریان قبل از این اتفاق نیستم.
در این میان فدراسیون بدمینتون و فریبا مددی در صدد در جلسه یک کمیته تیم‌های ملی درباره پارا بدمینتون و نحوه برگزاری انتخابی تیم ملی تصمیم گیری کنه.
خب کمیته تیم ملی مون که جلسه دارین، برای پارا هم تصمیم گرفتیم که صحبت کنیم یک شنبه که برای انتخابی پارامون چه کار کنیم، مثلا نقرات به چه صورت انتخاب کنیم، چون سال که نمیتونیم مسابقات اینا با توجه سرشون برگزار کنیم، به خاطر همین توی کمیته تیم ملی مون صحبت میکنیم.
زهرا جوانمرد، ملی پوش پاراتیر و کمان، هم نظر خاصی در این خصوص نداره و معتقد باید به فدراسیون تیراندازی با کمان فرصت بدهیم.
میدونستم میخواد این اتفاق بیفته، در این که حالا به چه شکلی و به نتیجه چی شد خبر نداشتم. حقیقتا باید این فرصت رو اجازه بدیم، چون هنوز تازه این تلفیق افتاده و این که بریم چند تا اعزام داشته باشیم از این سمت فدراسیون پاراتیر و کمان این طرف نجانبازان، ولی این نتیجه به چه شکلی فهمیدم هنوز دوده که بخوام حالا تصمیم گیری بکنیم اونجا به احترشون در حال جانبازان مرمی ما 10 سال 11 سال تیر زدیم اون سمت، ولی اینجا هنوز به اون صورت شد، ولی از نظر این که اعزام ها حقیقتا اون طرف بهتر دیده.
نظر مجید کهتری، سرمربی تیم ملی، هم اینه که باید به جای پاک کردن صورت مسئله به دنبال حل مشکلات باشیم.
من فکر میکنم که باید به صورت خیلی عاقلانه بشنن و احساسی صحبت نکنن. اون چیزی که مصلحت کشور هست، مصلحت امروز، رشته رو برداریم، رشته رو ببریم بیاریم. فکر میکنم یک کمی عاقلانه بتونن تصمیم گیری بکنن. خارج از احساس، مشکلات اساسی وجود داره، مشکلات اساسی رو حل میکنن، فکر میکنم بهتر باشه. حالا اون موقع چه فکری کردن نکردن، چقدر کارشناسی کردن، من نمیدونم. لطفا اون موقع هم خیلی کارشناسی نشد، اگه کارشناسی بشه، کارشناسی یعنی اینکه این مشکلاتی که در آینده به وجود خواهد آمد شما پیشبینی بکنید و براش راهکار بیندیشید. این میشه کارشناسی کردن و مطالعه کردن. حالا نشده، به هر حال من فکر میکنم الان باید بشنن مشکلات رو بررسی کنم و راهکار براش پیدا کنم.
ما هم امیدواریم شرایط برای رشته‌های مختلف ورزشی مساعد بشه تا مثل سابق بدون دغدغه به فعالیت حرفه‌ای خودشون ادامه بدن. از توجه شما همراهان خوب برنامه هم سپاسگزارم.
وقتی شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه، به ساعت 15:15 رسیدیم. با ورزش ایران، ویژه عزیزان جانباز و معلول از پخش شبکه یه رادیوی ورزش در خدمتون هستیم. در این بخش از برنامه ارتباطتون با آقای آشوری رئیس سازمان لیگ والیبال نشسته فدراسیون جانبازان و معلولین برقرار شده. شما شنوندگان عزیز مطلع هستید که به لحاظ شرایط پیش آمده، یعنی ویروس شیوع ویروس کرونا، از پیش از عید در واقع امسالی که ماه سوم شو هم داریم به پایان میرسونیم، از اسفند ماه سال گذشته یا از اواخر بهمن به این طرف، برای مسابقات ورزشی تعطیل شد. لیگ‌های ورزشی حالا به همین دلیلی که عرض کردم کار خودشون رو خیلی از لیگ‌ها ناتمام گذاشتن و تا الان که در خدمتون هستیم بعضی از لیگ‌ها تصمیم گیری کردن و پایان لیگ رو اعلام کردند و قهرمانان رو یا بهتر بگم تیم‌های اول دوم سومشون معرفی شد. در فدراسیون جانبازان و معلولین و لیگ والیبال نشستن تصمیماتی روز دوشنبه که پشت سر گذاشتیم گرفته شده. بر همین اساس می‌خوایم بریم به سراغ جناب آقای آشوری عزیز، رئیس سازمان لیگ والیبال نشسته، ببینیم در این جلسه چه تصمیماتی گرفته شد و آیا پرونده لیگ والیبال بسته شده یا خیر در سال 98. البته جناب آشوری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای ارمنده، شهادت امام جعفر صادق را تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم جناب آشوری. خواهشاً یک کمی بلندتر اگه صحبت بفرمایید که صدای شما رسا به گوش دوستان شنونده برسه من ممنون میشم. در خدمتتون هستیم، ممنونم از محبت شما. پیرامون جلسه‌ای که برگزار شد برای دوستان شنوندهمون توضیح بدید، تصمیم گیری‌هایی که شد پیرامون لیگ 98 رو من می‌خوام محبت بفرمایید و بیان بفرمایید. تمنا می‌کنم.
بله خواهش می‌کنم. همونطوری که اطلاع دارید آقای احمدی، ما روز دوشنبه جلسه رو داشتیم با هماهنگی رئیس انجمن جناب آقای کشفیار، بنده و نمایندگان تیم‌های حاضر در لیگ برتر ما.
بله.
و تصمیم بر این شد که مسابقات نیمه تمام بشه و در واقع با پشت سر گذاشتن هفته در واقع 15 لیگ که دو هفته به پایان مسابقات مونده بود در اسفند ما نتونستیم این کار را انجام بدیم، به رو به اتمام برسونیم و باعث اون هم شیوع ویروس کرونا بود که در واقع لیگ ما را به تعطیلی کشوند و ما مقداری بار صبر کردیم که شرایط عادی تر بشه، ولی متاسفانه باز هم شیوع موج دوم در پیش داریم که ما تصمیم گیری کردیم و پیشنهاد دادیم به باشگاه ها، به خاطر اینکه خب میدونید که ما رشته ورزشی جانبازان معلولین مخصوصا والیبال نشسته به خاطر اینکه تماس با زمین دارن و ممکنه که ویروس زودتر منتقل بشه به افراد، خب این تصمیم رو گرفتیم و موافقت کلیه باشگاه ها
بله.
که این عملی شد و ما لیگمون را با در واقع تیم های اول تا هفتم اعلام کردیم و تیم های اول و دوم اون که مشخص نبود و باید دو تا بازی رو انجام میدادن با امتیاز برابر شهرداری ورامین و شهدای ششم بهمن آمل که 16 امتیاز داشتن مشترکاً تیم اول اعلام کردیم، مثل شهر بابک کرمان هم تیم سوم، شهرداری گنبد، ماشینسازی تبریز، پالایش نفت آبادان و ذوب‌آهن اصفهان به ترتیب مقام های چهارم تا هفتم را در واقع کسب کردم و نتیجه را اعلام کرد.
این عذرخواهی میکنم، این جلسه به صورت وبینار برگزار شد دیگه؟ بله آنلاین.
نه حضوری بود.
حضوری بود. بعد نمایندگان همه باشگاه حضور داشتن؟
ما چهار تا باشگاه را در واقع نمایندگانشون در واقع بودند، بقیه باشگاه هم به خاطر اینکه حالا تردد براشون سخت بود و ممکن بود که این مشکل براشون ایجاد بشه، نمایندگان رو از طرف خود فدراسیون اعلام کردن، گفتن به نمایندگی ما هر تصمیمی رو شما اتخاذ بفرمایید ما هم تابع اون هستیم که ما هم
بله. از سوی باشگاه ها مخالفتی نشد هیچ کدوم از باشگاه ها؟
نه هیچ کدوم باشگاه ها مخالفت نکردن. میگم شرایطشون سخته برای همه،
بله
قطعاً. مخصوصا ورزش جانبازان معلولین که توی والیبال نشستم خودتون میدونید که شرایط سخت‌تر از
دقیقاً. خب آقای آشوری، حالا تصمیم گیری شد، تیم های اول تا هفتم فرمودیم
بله.
مشخص شدن، این در واقع پرونده لیگ 98 بسته شد بله. برای فصل بعد هیچ صحبتی نشد تو اون جلسه
چرا؟ ما چون آیین‌نامه جدیدی را طراحی کردیم و تدوین کردیم
بله.
برای لیگ 99 هر موقعی که شرایط عادی بشه و برگرده به اون حالت عادی. ما هم انشالله نامه رو برای استانها ارسال میکنیم. آماده هست که انشالله در واقع وزارت ورزش و ستاد ملی کرونا به ما اعلام بکنن، در واقع به فدراسیون جانبازان ملی، و ما هم بتونیم که انشالله لیگ 99 مون را شروع بکنیم. ما البته بگم خدمت شما های احمده، چون سال گذشته ما جام حذفی را داشتیم اطلاع داریم، و انشالله قبل از اینکه لیگمون را برگزار بکنیم، لیگ برتر را، جام حذفی را داریم که امسال خوشبختانه با توافق و موافقت خود جناب آقای اصطاقیان رئیس فدراسیون ورزش جانبازان مردین، از بانوان هم انشالله در امسال برای جام حذفیمون استفاده خواهیم کرد و مسابقات رو ترتیب خواهیم داد.
خب از لیگ برترتون تیم های نمیدونم شرایط چی گونه هستش، من با توجه به این وضعیتی که پیش اومده تیم هایی بودن که به لیگ یک صعود کنن یا از لیگ یک به لیگ برتر صعود بکنن به این شکل؟
ما چون لیگ دسته یکمون هم همونطور که میدونید یک مرحله شو برگزار کردیم و شرایط مرحله دوم و سوم برای ما موثر نشد،
پس تصمیم گیری نشده در موردش.
نه امسال دقیقا میذاریم در واقع همون تیم هایی که هفته تیمی که در لیگ برتر حضور دارن هم با همونها، حالا ممکنه که یک تیم یه باشگاهی انصراف بده، ما جایگزین میکنیم از سال گذشته، یعنی از لیگ دسته یکمون که تیم های اول و دوم در واقع صعود کردن میتونن اون باشگاه ها حضور پیدا بکنن، ولی اگر هم نخواستن که در واقع لیگی باشگاهی حذف نشد و انصرافی هم نبود، با همون هفته تیم انشالله استارت خواهید زد
انشالله. ممنونم از جناب آشوری عزیز، رئیس سازمان لیگ والیبال نشسته فدراسیون جانبازان و معلولین، که پیرامون جلسه روز دوشنبه توضیحاتی برای دوستان شنونده دادید و وضعیت تیمای قهرمان هم مشخص شد. دستتون درد نکنه، آرزوی موفقیت براتون داریم و امیدوار هستم که وضعیت هرچی زودتر به حالت عادی برگرده و مسابقات لیگ مجدداً شروع بشه، مسابقات لیگ البته سال 99. اگر مطلبی نیست با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم آقای آمنده، خیلی زحمت کشیدید. خواهش
میکنم.
ممنونم از شما و تمامی دستان در کارم.
لطف فرمودید، خدا نگهدارید.
قربان شما، خدا
نوبتی هم باشه، نوبت احسان عباسی عزیز هست که اخبار خارجی رو به اطلاعتون برسونم. به اتفاق میشنم.
سلام و عرض احترام خدمت شما دوستان عزیز شنونده و همراهان مجله ورزشی جانبازان و معلولین. با شما عزیزان هستیم با تقدیم اخباری از ورزش معلولین جهان. چند ماهی از بازنشستگیش نگذشته بود که به یه جایگاه و سمت بسیار مهم رسید. صحبت از خانم دپا مالیک، نخستین بانوی مدال‌آور هندوستان در تاریخ پارالمپیک هاست، کسی که در بازی‌های 4 سال قبل ریو در کلاس F53 ماده پرتاب وزنه زنان به مدال نقره رسید تا برترین جایزه ورزشی کشور هند موسوم به راجیو گاندی رو هم به دست بیاره. اون خیلی زود ورزش قهرمانی رو کنار گذاشت و اعلام بازنشستگی کرد. با این حال در انتخابات اخیر برای مسند ریاست کمیته پارالمپیک هند PCI رأی بسیار بالایی به دست آورد و حالا سکاندار کشتی ورزش معلولین در کشور هندوستان به شمار میاد. در کارنامه حرفه‌ای این ورزشکار پرآوازه مدال‌های پرشماری دیده میشه که از جمله اونها میشه به نقره مسابقات پارا دو و میدانی 2011 قهرمانی جهان در پرتاب وزنه، دو مدال طلای مسابقات جایزه بزرگ 2018 دبی، برنز پارا آسیایی 2010 گوانگجو، نقره پارا آسیایی 2014 اینچئون و دو مدال برنز پارا آسیایی 2018 جاکارتا اشاره کرد. یعنی دپا مالیک تنها بانوی هندی هم هست که در تمامی ادوار بازی‌های پارا آسیایی مدال آوری کرده. حالا این بانوی 49 ساله در مصاحبه با رسانه‌ها گفته هدف ما کسب سهمیه بیشتر در بازی‌های پارا المپیکه و امیدواریم بتونیم با بیش از 35 ورزشکار راهی توکیو بشیم. هندی‌ها تا قبل از بازی‌های ریو بهترین عملکردشون در پارا المپیک‌ها رو در بازی‌های 1984 نیویورک رقم زدن که اونجا دو نقره و دو برنز گرفتن، ولی در بازی‌های پارا المپیک 2016 ریو اوضاع بهتر شد و با کسب دو طلا، یک نقره و یک برنز بهترین نتیجه تاریخ کشورشون رو در تاریخ بازی‌های پارا المپیک ثبت کردن که مدال نقره‌شون رو رئیس فعلی کمیته ملی پارا المپیکشون به دست آورد. خبر بعدی از رشته پارا سوارکاری. توموکو ناکامورا، سوارکار ژاپنی که در مسابقات پارا سوارکاری 2018 قهرمانی جهان در کشور هلند تونست نخستین مدال ژاپن در این سطح از مسابقات رو در تاریخ ورزش کشورش به دست بیاره، اعلام کرده تأخیر یک ساله‌ای که به دلیل کرونا به بازی‌های پارا المپیک خورده میتونه جنبه‌های مثبت خیلی زیادی داشته باشه. اون گفته ما تا قبل از کرونا اردوهای مختلفی رو برگزار می‌کردیم و زمان زیادی رو تو کشورهای اروپایی صرف می‌کردیم تا با رقبای سطح بالا و البته داوران مختلف مواجه بشیم. حالا شرایط تغییر کرده و تو مرکز سوارکاری توکیو به تمریناتمون ادامه میدیم که فکر میکنم تا سال 2021 حتما میتونیم یه بار دیگه به اوج برگردیم و در مقابل تماشاگران داخلی به مدال پارا المپیکی هم برسیم. گفتنیست رشته پارا سوارکاری تنها رشته نمایشی بازی‌های پارا المپیک محسوب میشه و برای بازی‌های سال آینده توکیو در ماده درساژ و در سه بخش تیمی، انفرادی و آزاد برگزار خواهد شد. این رشته از پارالمپیک 1996 آتلانتا همواره یکی از رشته‌های پارالمپیکی بوده. کمیته بین‌المللی پارالمپیک IPC رشته پارا سوارکاری را به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فدراسیون بین‌المللی سوارکاری FEI به رسمیت شناخته و همواره از این رشته بی‌نظیر حمایت کرده. هماهنگی انسان و حیوان در این رشته به قدری زیباست که بلیت این رشته در بازی‌های پارا المپیک به عنوان یکی از گران‌ترین بلیت‌ها معرفی میشه. اسکان، تغذیه و نگهداری حیوان هم در طول بازی‌ها از قوانین خاصی پیروی می‌کنه. درست مانند پروسه نامگذاری اسب‌ها که بسیار روند ویژه و البته جالبی رو باید طی کنه. انگلستان قدرت مطلق این رشته به شمار میاد. اونا این رشته رو با 3 طلای پارا المپیک 1996 آتلانتا شروع کردن. در بازی‌های سیدنی، آتن، پکن و لندن هم در هر دوره 5 طلا به دست آوردند تا در بازی‌های پارا المپیک ریو اوج کار خودشون رو تو این رشته به رخ بکشن و با 7 طلا به صدر جدول مدالی بازی‌های پارا سوارکاری 2016 ریو تکیه بزنن. خبر پایانی هم از رشته زیبای پارا ترایتلون. خانم ماریسال کاسادو، رئیس اتحادیه جهانی ترایتلون ITU، از اشتیاق زیادش برای تماشای رقابت‌های پارا ترایتلون و تلاش ورزشکاران در بازی‌های پارا المپیک توکیو خبر داده. خانم کاسادو که عضو اجرایی کمیته بین‌المللی پارا المپیک IPC هم به شمار میاد، تأکید کرده بعد از اولین حضور این رشته در بازی‌های پارا المپیک که 4 سال قبل در ریو صورت گرفت، حالا تلاش میکنیم تا سطح بالاتری از این ورزش مهیج رو به علاقمندان این بار در پارا المپیک توکیو نشون بدیم و ثابت کنیم که لیاقت ورود به چرخه بازی‌های پارا المپیک رو داشتیم. گفتنیست رشته پارا ترایتلون یا همون سگانه رشته استقامتی متشکل از 3 رشته ترکیبیه. در این رشته ورزشکاران ابتدا 750 متر شنا میکنن، سپس 20 کیلومتر دوچرخه سواری دارند و در انتها 5 کیلومتر میدوند تا به خط پایان برسند. این رشته در 4 ماده زنان و 4 ماده مردان برگزار میشه، یعنی 8 مدال طلا در توکیو در این رشته توزیع میشه، در حالی که در ریو فقط 6 مدال طلا برای پارا ترایتلون در نظر گرفته شده بود. ضمن اینکه در هر کلاس ورزشی هم 10 ورزشکار شرکت میکنه و به رقابت میپردازه. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خب ممنونم از احسان عباسی عزیز که اخبار خارجی رو به تراتون رسوندن. در این بخش از برنامه و در حالی که ساعت 15:30 هست، ارتباطتون با آقای حدادی رئیس انجمن فوتبال روی میز فدراسیون جانبازان و معلولین برقرار شده. در حقیقت در خدمت ایشون هستیم. یه کار